أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت شهادت سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین. توفیقی است در این ایام آیات بیانات سوره مبارکه قاف را مطرح می کردیم و الان هم در ادامه مباحث پیشین ادامه آیات را از آیه 24 به بعد پیگیری می کنیم. سخن به جایی رسید که تمام این مراحل طی طریق آدمیان رو حضرت پروردگار بیان فرمود، از دنیا، عملکرد انسانها، تقسیمی که از درون نفس و جان انسانها آغاز می شود، حرکت اولین اون، اونگاه سیر کار رو فرمود تا لحظاتی که وجاعت سکرت الموت بالحق و مسئله مرگ و پایان کار انسان ها و اونگاه به دنبال اون و نفخ فی الصور تی عالمی که بالاخره به نام عالم برزخ یا عالم قبر نامیده می شود که لابلای کلام از اون گذشت در این آیات شریف حضرت حق و ورود به قیامت و نفخ صور و حضور در اون قیامت با ویژگی های شگفت انگیزی که ملاحظه فرمودید و گفتیم و جاعت کل نفس معها سائق و شهید، مواجه شدن با دنیایی از حقایق و واقعیت هایی که انسان ها از همه اون در این زندگی دنیا بسیاری بسیاری از کسان فرو رفته در غفلت بودن. حقایقی که خداوند پیش روی انسان ها در این دنیا امکان فهم و آگاهی و علم به اون رو میسور کرد، امکان بیشتر از علم و آگاهی گاه ادراک و شهود اون رو معین فرمود که انسان ها می توانستن دسترسی به این حقایق بیابند. نمونه اون را از زبان وجود اون بارک مولانا و مقتدانا و امیر المؤمنین در خطبه 222 نهج البلاغه دیشب خواندیم. اما این قطاع، حجاب ها و پرده های ششگانه، سه حجاب بیرونی کفر، شرک، عصیان و سه حجاب درونی از درون خود آدمی جهل و جهالت، باقی ماندن بر جهل، هوا و هوس ها و شهوات و امیال درونی که آدمی رو در چنبره و در حجاب و پوشش فرو میبرد و رذائل، ویژگی های منفی و رذائل اخلاقی همچون کبر، حسد و بقیه این نکات ناپسند که حجاب هایی است که آدمی رو زیر پوشش در دنیا قرار میده و نتیجان می شود که انسان ها ره به جایی نمی برند. در همین دنیای محدود با یه آگاهی محدود، همان که قرآن می فهمد یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یه ظاهری رو ملتفت و متوجه می شن. یا در موارد دیگر ملاحظه می فرمایید که اشاره می کند اینها یه زندگی دارن، یه حیاتی دارن که حیات چرخه‌ای وضعی است که گویا دور خیش میچرخند و دنیا رو به این گونه طی میکنند و چیزی فراتر نمیرسد که ذالک مبلغهم من العلم، این نهایت فهم و نهایت سقف حیات گروهی از انسان ها خواهد بود. گذشت، تمام شد مطلب. به دنبال اون به قال قرینه هذا ما لدی عتید، دیگه تمام اون پرونده کارنامه عمل، کتاب نفس، صحیفه نفس و از صحف نشرت عرضه می شود بدون هیچ ایراد، کاملا رفع نقیص شده است، آماده صدور رأی و خداوند سبحان رأی رو صادر می کند. گفتیم در این کیفر خواست که به دنبال اون رأی صادر شد، عناوین مجرمانه ای که استحقاق دوزخ و فرو افتادن در جهنم رو ایجاد می کند برای انسان ها، 6 عنوان شمارده شد. به 2 عنوان اشاره کردیم که تکرار می کنم و تکمیل می کنم عرایض رو. فرمود بیفکنید با نهایت خفت و ذلت در دوزخ کل کفارن، بدون استثناء، قانون کلیست، استثنایی هم ندارد، کسی فروگذار نمی شود. هر کفاری را گفته شد که کلمه کفار صیغه مبالغه است عزیزان، کافر اسم فاعل است از ماده کفر، اما کفار صیغه مبالغه است. اینجا نفرمود کل کافرن، بلکه کل کفارن، یعنی همه کسانی که در اوج کفرند، به معنای اینکه کسانی که همه وادی های کفر رو رفتند، در تمام حوزه ها کفر ورزیدند، چیزی رو فروگذار نکردند. 2، یعنی ابتداءً شدت و گستردگی کفر رو از کلمه کفار استفاده می کنیم، کسانی که در تمام حوزه های نظری و عملی کافرانه زیست کردند و تمام حیطه کفر رو در نوردیدند. 3، از کلمه کفار استفاده می شود اصرار ورزی و پافشاری بر کفر، کسانی که هیچ کوتاه نیامدند در حوزه کفرشون در هیچ مقطعی از عمر، بلکه به تمام معنا مصرانه بر کفر خودشون اصرار ورزی داشتند و پافشاری بر کفر داشتند. بنابراین با توجه به این تعبیر، البته به کمک بقیه آیات شریفه قرآن و به کمک روایات تفسیری معصومین از ائمه علیهم السلام نبی مکرم، روشن است بالاخره اگر تصور بفرمایید ما کسی رو داریم که میتونیم مصداق کافر بر اون اطلاق کنیم. عزیزان، کسانی هستند در این دنیا و در این روزگارانی که ما زندگی میکنیم که اعتقادی به این کتاب مستطاب ندارند، پیامبر اسلام را قبول ندارند و اینها با عناوین کلی ما کافر نامیده میشن، اما یه شخصیت علمی است در لابراتوار خودش، در آزمایشگاه خودش داره زندگیشو میکنه، کارشو میکنه، تحقیقات علمیشو میکنه، نه عنادی دارد، نه لجاجی دارد، نه ستیزه‌ای دارد، نه فهمی دارد از اینکه بستیزد با این کلام و کتاب و این مکتب و غیله، و عنادی در رفتار او نیست. بسا اگر با حقیقت‌های آشنا شود، آرامش و نرمش نسبت به اونها هم نشان بده و برخورد کند. قطعاً این کسان مشمول این آیات و این عقوبت تا اینکه خداوند سبحان می‌فرماید در کلام خودش نمی‌شند. اینها نیستند اون که القیام فی جهنم کل کفار عنید. و البته اینجا بحث پیچیدگی‌های خاص خودش رو دارد. در روایات حضرات معصومین داریم که گاه در قیامت انسان‌های مورد آزمون الهی قرار می‌گیرند، از این جنس، از این دست انسان‌ها، و اینها حقایق بر اونها عرضه میشه، حقایقی که در عالم دنیا هیچ آگاهی نسبت به اون نداشتن و به ظاهر کافر بودند، اما با اون مواجه میشن، برخورد میکنن، میپذیرند، مشمول رحمت الهی هم واقع خواهند شد. بدیهیست ممکنه جایگاه اونها با جایگاه کسانی که در دنیا اون سعی و تلاش و مجاهده های خودشون رو داشتن یکسان نیست، اما اینها دیگه مستوجب عقوبت الهی و قهر خداوند نخواهند بود. فرمود القیام فی جهنم کل کفارن. یک کلمه عنید که وصف دوم از تکمیل میکند این بحث رو، یعنی مشخص میشه این کفر، به تعبیری ما گاهی تقسیم میکنیم میگیم کفر گاهی استضعافی است، مثل همین مواردی که عرض کردم، اما گاه کفر جهودی است، یعنی اون کفری که از عناد برمیخیزد، کفری که اگر حقایق مانند خورشید عیان و روشن برای چنین افرادی میشود باز هم نمیپذیرند. آیاتی که دیشب استشهاد کردیم، یعنی کسانی که اگر به دوزخ برند مستوجب عقوبت الهی بشن، بچشند، لمس کنند قهر خداوندی را و دوزخ را بازگردانده به دنیا شوند، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، باز با همون روش دنیوی خودشون عمل میکنند، به ایمان نمیارند. یعنی اناد اینه، ستیزگری، لجاج، کسانی که بالاخره هیچ سخن حقی رو بر نمیتابند و نمیپذیرند و محکومند به تمام نفسانیات خودشون و باورها و توهمات غلط خودشون که پذیرای هیچ حقیقتی نیستن. این میشه انود. لذا فرمود انید در اینجا، فعیل هم فرمود که دیگه اون ثبوت و دوام لجاجت رو صيغه مبالغه صفت مشبهه میرساند، صفت مشبهه است، یعنی اون دوام این اناد رو از کلمه انید میفهمیم. خب این صفت دوم، سومین صفت رو بررسی میکنیم. فرمود مناع للخیر. کلمه مناع باز صيغه مبالغه است، یعنی اوج و شدت رو میرساند. از چه ماده ای؟ از ماده منع، یعنی جلوگیری و پیشگیری. مناع یعنی کسی که بسیار بسیار به شدت پیشگیری میکند. از چه چیزی؟ مناع للخیر. سومین عنوان مجرمانی که مستوجب عقوبت دوزخ میکند انسانها را این است که به شدت پیشگیری و ممانعت از خیر میکند. خب یه عنوانی رو قرآن مطرح میکنند که باز به کمک دیگر آیات شریف، شریفه قرآن مشخص میشه. من دو نکته رو عرض میکنم در این صفت. یه نکته در راستای دو صفت قبلی، کفار و عنید و بسا صفات بعدی، در همین راستا، یعنی در اون معنای کلان و کلی کفر و اوج شدت و حدت، و یه استفاده ها و به تعبیر بنده پیوست اخلاقی هم از این تعبیر میشه استفاده کرد که در ادامه عرض میکنم معذر بارد. اما معنایی که در اینجا استفاده میشود همان است که در آیات دیگر قرآن هم میشنویم. حضرت حق از جماعتی سخن میگوید که یصدون عن سبیل الله، گروهی در دنیا تمام هم مغمشون و همت خودشون رو مصروف کردن که انسانها را از مسیر و راه خدا باز دارن و سد سبیل کنند، یعنی مسیری که خدا بر اون انسانها را آفریده است. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. انسانها آفریده شدن که از مسیر عبودیت به کمال متصور خودشون برسن. انسان اگر در سبیل الهی، در صراط مستقیم و در مسیر عبودیت حرکت نکند، به مقصد و مقصود آفرینش و خلقت خیش به هیچ وجه من الوجوه نائل نمی شود و دست نمی یابد. لذا طبعا بازداشتن انسانها از این مسیر، از صراط مستقیم، از سبیل الله، الذین یصدون عن سبیل الله، کسانی که باز می‌دارند دیگران را از سبیل الله، دیگه این یه عنوان عجیب و یه جرمی است که غیر قابل بخشش است. حالا بفرمایید این به دو شیوه ممکنه متصور باشه نسبت به دین خدا و اسلام. الان در نظر بگیرید، یعنی از روز نخستین یک گروهی بودند که مانع ایمان‌آوری مردم می‌شدند، مانع پذیرش اسلام می شدن، نمی گذاشتن با تمام همت ها، با صرف تمام بودجه های اقتصادی، با استفاده از تمام نیرنگ ها و تزویر ها، با استفاده از همه ابزارهای قدرت، از روز اول و نخستی که وجود نازنین نبی مکرم اسلام فرمود قولو لا اله الا الله تفلهو از زبان محمد مصطفی، اللهم کلام مبارک برون آمد، بالای صفا گفت تبن لک، ابو لهب گفت تبن لک، مرگ بر تو باد که چنین سخن میگویی. از همون روز کار رو شروع کردن و از تمام ابزارهای قدرت خودشون، از تمام ابزارهای اقتصادی و ثروت خودشون، از تمام ابزارهای تزویری و نیرنگ خودشون استفاده کردن که پیشگیری از ورود مردمان به اسلام کنن. مناع للخیر، مصداق آیه شریفه اینه. قدم اول این بود که کاری بکنن، تمام امکانات رو به کار بگیرن که کسی به سوی این دین، به سوی این کتاب نیاید و مسلمان نشود و مؤمن نشود. این همت اولشون. خب اناد بفهمید در طول تاریخ این روش ادامه داشته است. مگر الان در عصر و زمان ما چقدر عزیزان هزینه میشه روزانه؟ چه میلیون ها میلیون دلار داره هزینه میشه که مردمان به سوی این آیین نیایند؟ در سطح جامعه بشری رو آوری به قرآن نکنن، به پیامبر اسلام ایمان نیارن، به جرگه مسلمانی نپیوندند. چه بودجه‌های کلانی، چه مجموعه‌هایی، چه اتاق فکرهایی، چه سازمان‌هایی، چه مراکز جاسوسی در دنیا دارن فعالیت میکنن برای این کار. تمام هم مهمتشون پیشگیری از مسلمان شدن به پیوستن به اسلام است. دیگه اینها نیاز نیست توضیح بیشتری خدمت عزیزان بدم. یعنی همون سیر ابولهبی، ابو جهلی کاملا ادامه دارد تا امروز نسبت به این مکتب که پیشگیری از ایمان آوری به اصل حقیقت ایمان و اسلام باشد. این بوده است و تا الان هم هست، این منع غیر. راه دوم این بود که حال اگر اومدن مردمان، یه قدری رقیق‌تر شد، اگر اومدن ایمان آوردن و مسلمان شدن، یه موانع ایجاد بشه از این که عمل به اجزا و حقیقت اسلام باشد به اشکال مختلفه، باز هم با کمک ابزارهای اقتصادی، ابزارهای قدرت، ابزارهای تزویری بتوانن یه کاری بکنن که اگر کسی آمد ایمان آورد و اسلام آورد به اجزاء این دین و آیین، حالا فرقی نمی کند، اجزاء عبادی اون میخواد باشد، به تعبیر ما میخواد نماز باشد، میخواد روزه باشد، میخواد حج باشد، میخواد مجموعه عبادات این دین باشه، مجموعه مسائل اخلاقی این دین، ویژگی ها و توصیه های اخلاقی باشد، موارد اجتماعی اون باشد، عدالت باشد، قسط باشد، هر چیزی، به اجزاء عملی و پیکره این دین عمل نکنند، تحریف در این دین ایجاد باشد، قرائتی ارائه بشه از دین که عمل کردن به این دین لزوم و ضرورتی نداشته باشه، یا اگر هم عمل شود، عجیب تعبیر قرآن، ببینید اینها بسیار، وقتی انسان این حقایق کلام الهی رو میخونه چقدر بروز بودن این نکات برای انسان با یه تأمل و دقت عیان میشه و جلوگری میکند. بعد از اینکه میفهمد یه عده سد سبیل میکنن که کسی نیاورد ایمان، بعد باز در جای و یبقونها عوجا، بلکه این دین رو اب نداره. حالا اگر اومد کسی وارد این دین شد، منع خیر اینه که این دین رو با عوج، با انحراف و کجی و تحریف معرفی شود. خب این هم از روز اول وجود داشت، یعنی فرقه ها و گروه هایی که در دامن اسلام میبینید اومدن و متاع خودشون رو عرضه کردن. تصور بفرمایید فرقه مرجعه، اینها خطری رو برای اسلام ایجاد کردن که البته پشتوانه عقبه فکری اینها و سیاسی اینها بنی امیه بودند، حکام بنی امیه که هیچ اعتقادی به این دین نداشتند. لا خبر اونجا ولا وحی نزل از زبان یزید چنیده شد، نه خبری آمده است نه وحی نازل شده است. بازی کردن بنی هاشم با ملک و الا صحبت دین نبوده است، صحبت آیین الهی نبوده است، فرستاده کجا، خبر کجا، وحی کجا، تنزیل کجا. یعنی این کسانی که این اعتقاد رو ندارن اما از اون طرف اسمشون خلیفه است. خلیفه یعنی چی در تاریخ اسلام؟ یعنی خلیفه تو رسول الله، یعنی جانشین پیامبر، میخوان با تمام آیین اسلام خلافت کنند. خب اینا چه باید بکنن؟ راهش اینه که آقا تفکری بیاد و بگوید که زک قلبک، دلت صاف باشد، تعبیر امروزیش عرض میکنم، دلت صاف باشه، نیاز به عمل نداری. بیاید نگاه کنید در بعضی از منابع کلامی اسم نمیخوام ببرم، یعنی علم کلام رو عرض میکنم، ببینید آقا بالاخره هیچ فرقی نمیکند و این شربه و این کذبه و این کذا و کذا و کذا، اگر و این زنا، اگر زنا کند، اگر شراب بخورد، اگر فلان بکند، باز هم بقیه علی اسلام، بر اسلام باقی میماند هنگامی که قلبش با خدا صاف است. خاک بر سر این قلب، این چه قلب سیاهی است که میتواند با خدا صاف باشد و چنین کند. یعنی این تفکر را آوردن، این تحریف ها را و یبقونها ها اوجا، منع از عمل کردن به اجزای دین و حقیقت دین و وصول به حقایق دینی. بارها خدمت عزیزان عرض کردم اوامر الهی و نواهی الهی میشه طاعت و ما هیچ راهی جز طاعت برای تحقق عبودیت نداریم عزیزان. اطاعت است که انسان را به عبودیت میرساند و خود اوامر یعنی پلکان هر چی که مأمورون بهه، خدا ما رو به اون امر میکند، یعنی مواردی که پلکان ارتقا و ترقی انسان است. نواهی هر آنچه که خداوند ما رو از آن باز میدارد، یعنی پلکان نزول و سقوط انسان. خب بدیهی است انسان وقتی عمل نمی کنه به اوامر الهی بالا نمی رود، در جا می زند. وقتی به نواهی الهی عمل می کند رو به پایین می آید تا اسفل السافلین، این مصداق دوم مناع للخیر، کسانی که در طول تاریخ تا امروز با همه ابزارها و با همه اون که در دست داشتن، امروز خب این رو گسترده تر میبینیم، من بارها خدمت عزیزان عرض کردم اون چه که امروز شما ملاحظه میکنید در شبهات و شکوک و راهکارها هیچ چیز نو و تازه‌ای نیست، ابزارهای انتقال تازه وجود دارد. بالاخره تو این دور زمان ما، تو این دهه ها، این شبکه‌های اجتماعی، این صفحات وب و امثال اینها بالاخره کار را آسان کرده. 500 سال قبل، 200 سال قبل، 1000 سال قبل همین حرفا بود، اما ابزارش نداشتن که اینطور منتقل کنن. و الان میبینید کاملا سرمایه‌گذاری ها دقیق برای تحریف در حقیقت صلات، برای تحقیق در حقیقت عدالت، برای تحریف در حقیقت پوشش، برای حجاب، برای تحریف در حقیقت همه جهاد، برداریم جهاد از اسلام باید برداشته بشه تا بتوانیم ما بالاخره این اسلام رو یک شکلی برش بدیم. و همه ابعاد هیچ فرقی نمی کنید، تمام این اجزا عرض کردم پریشب خدمت دوستان عزیز، گاهی خب این رو به کوته نظری این مطالب گفته میشه، اسلام که همش جهاد نیست، اسلام که همش نماز نیست، اسلام که همش حجاب نیست. بله درست میگید، اما همه اینها اسلام است. اگر بخواد اسلام محقق بشه، شیر بی یال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید. نمیشه ولا اسلام نمیشه. المرکب و ینتفی به انتفاع بعض و اجزائه او جمیع و اجزائه، فلاسفه و منطقیون میگن یه مرکب گاهی همه اجزاش از بین میره، گاهی یه جزش از بین میره. به تعبیر امروزین ما یه بخش پازل برداشته میشه، خونده نمیشه این پازل. پس اسلام یه مجموعه است. یه راه منع خیر و مناع للخیر این بود از روز نخست که به اجزاء درونی ایمان مسلمانان را بیرمخ کنن، تحریف کنن و یبقونها عوجا، این شد منع خیر. حالا این دیگه تمام شاخه ها و شعبه ها و شکل های اون دیده میشه و مشخص میشه. شاید مناسب باشه در این غروب شام غم‌انگیز عاشورای حسینی این جمله رو عرض کنیم به مناسبت امروز. مگر در خود قضیه سید و شهدا ماجرا غیر از این بوده است؟ مگر در حقیقت عاشورا و در ماجرای حسین ابن علی؟ بالاخره اون شب نخست هم عرض کردم قبل از محرم که میشه میبینید شروع میشه تمام حجمه ها، آتش های توپخانه آغاز می شود به اشکال مختلف در مواجهه با حرکت سید الشهدا، تشکیک ها، شبهات. یه مطالب نخنمایی که یه آقای 70 سال قبل در یه کتاب نوشته است، اسم نمیخوام ببرم، که اباطیل و عرض اکاذیبی رو گرد آورده است به بودجه فلان سازمان کجا نوشته است. خب میبینید الان اینها دست به دست میشه، گاه مطرح میشه، دیده میشه که اینها بزرگ، بعضی از اینها در حدی بوده است که گاهی که مطرح میشه خدا رو شاهد میگیرم من ابا میکنم، یعنی خجالت دارم از اینکه جواب بخوام بدم. اینا مثلا اصلا لیاقت جواب نداره، این حرفا چیزی نیست که جواب بده انسان به اینها. و الا مطالبی که صاحبان فضیلت، اندیشمندان، متفکران، بزرگان بارها ریشه های اینها رو زدن، پنبه اون رو زدن، این حقایق رو مطرح کردن. آ میبینید این حجمه ها و حمله ها شروع میشه و بالاخره هدف این است که مناع للخیر باشه، کسانی که از وجود حسین ابن علی، کسانی که از شخصیت حسین ابن علی، از نهضت حسین ابن علی و عاشورای حسینی منافع اونها در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به مخاطره کشیده می شود، دست به کار می شن و کارشون رو انجام می دن که بتونن این تضعیف ها یا تحریف ها رو، این مطالب رو مطرح کنن. خب اما نتیجه آن است که کی شود در یاز پوز سگ نجس، محفشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود می تند. محفشاند کی شود در یاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس، به تعبیر مولوی. و ملاحظه فرمودید امروز در مناطقی که عاشورا بود، فردا در سرزمین هایی که عاشورا خواهد بود، از دل واشنگتن بگیرید حسین دی رو بگیرید، بیاید تا کورده های شرق آسیا و این سو و اون سو، ببینید جنوب تایلند رو ببینید، نمیدونم گزارش ها رو ملاحظه فرمودید یا نفرمودید، تمام مناطق رو ببینید. امروز از بزرگترین خیابان های لندن، هلند پارک که از هایت پارک شروع میشه میاد تا پارک هلند پارک، خب تمام این مسیر پرچمها بلند، همین امروز بعد از ظهر علمها افراشته و دستها بر سینه ها خورده و همه لبیک یا حسین دو سر میدادند. در تمام کره زمین کدام واقعه، کدام حادثه میتواند این گونه با شور و شعور بشریت کار کند و این گونه انسانها رو به هیجان بیاورد، تهیج کند، به صحنه بیارد، هم اندیشه رو به کار بگیرد، هم انگیزه رو به کار بگیرد، هم شور را بجنباند، هم شعور رو به حرکت درآورد. خب حالا هرچه منع خیر کنند، مستاق مناع للخیر همین، اما اثر اون چه نیست جز آن که روز به روز بر اساس آن چه از زینب کبری سلام الله علیها خواهم خواند خدمت دوستان افروخته تر و روشن می کند و همان می شود که یزید تو عددی نیستی در بارگاه یزید گفتند و ادامه روزگار تا تمام یزیدیان امروز کت کیدک وسع سعیک ناصب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا هل رأی که الا فند و ایام که الا عدد. سخنان زینب کبراست به یزید در بارگاه یزید به درشام. یزید تو کوچکتر از اینی که بخوای نام ما خاندان را محو کنی، نام حسین ما را از میان ببری، تو عددی نیستی یزید، تمام اون کاری که در چنته داری رو کن، اما از تو بر نمی آید که چنین کنی. اگر خدای سبحان گفته است، ذات هدیت گفته است، مکتوب ان یمین العرش، وقتی وارد شد اینو گاهی گفتم اب نداره دیگه روزش بالاخره، وقتی وارد شد وجود مبارک سید الشهدا بر نبی مکرم، پیامبر فرمودن السلام علیک یا زین السماوات و الارض، سلام بر تو ای زینت آسمان ها و زمین. یک کسی اونجا نشسته گفت آقا مگه غیر از شما زینت آسمان و زمین هم وجود دارد؟ نبی مکرم فرمودن مکتوب ان یمین العرش، در راست عرش الهی نوشته است حسینون مصباح الخدا و سفینه النجا، حسین مصباح هدایت و سفینه نجات و کشتی نجات بشریت است. مصباح عزیزان به چراغی میگویند که نور او بگونه است که خاموشی ندارد، این میشه مصباح. این چراغی است افروخته همیشه برای بشریت و سفینه و نجاتی است که با به غیر این سفینه میلیون ها میلیون انسان در طول تاریخ راه نجات نداشتن، نه برهان و نه استدلال و نه تفسیر و نه علوم دیگر نمیتوانست اونها رو نجات بده، اما با ذکر نام جان پرور حسین به نجات رسیدن و به سعادت رسیدن و کشتی نجات حسینی کلنا سفن النجا و سفینه الحسین اسرع، همه ما کشتی نجاتیم، اما کشتی نجات حسین سریعتر از بقیه ما خاندان است که خود ائمه فرمودند اینها رو به ساحل نجات و ایمان رسانید و رساند. فرمود سومین جرم مناع للخیر، کسانی که منع خیر کردن، اینها راه خدا رو بستن بر مردم و میبندند و نمیگذارند که انسانها به سوی ایمان، حقیقت و فضیلت پا بگذارند، یا کاری میکنند که انسانها در عملکرد دینی خودشون و رفتاری که بر منوال دینداری و تقواست دچار تحریف ها، دچار معنها و روایات غلط و غیره باشند و یا اون رغبت ها از بین بره و به طور کلی همان شود که کبود زن قزوینی است که اشاره کردم. فرمود مناع للخیر. خب این تفسیری که در ادامه صفت کفار عنید بود به روال تفسیری خدمت عزیزان عرض کردم که مطلب همین است روشن، اما اون پیوست اخلاقی این که لازم میبینم این استفاده رو برای خودمون داشته باشیم مزایای شریفه، اینم خیلی مهمه. این کلمه مناع للخیر یه نکته ای رو تداعی میکند و اون نکته این است که ما دو ویژگی داریم متقابل و متضاد که در روایات دقیقاً صریحاً معصومین به این اشاره کردن، یه نکته بسیار مثبت شایسته و یه رفتار ناپسند زشت مذموم که متقابلاً هر دو در سخنان پیشوایان دین آمده است. یک نکته اول این مثبت قضیه این که بالاخره گاه می‌بینید عزیزان ما انسان‌ها نه اون سرمایه و ثروت رو داریم که بتوانیم خودمون یه کارهای خیر شایسته و نیکوکارانه‌ای رو انجام بدیم، ممکنه خیلی از امکاناتی نداشته باشیم که بتوانیم اقدامات شایسته فرهنگی انجام بدیم، اقتصادی انجام بدیم، اجتماعی انجام بدیم، اما خدا به ما یه زبانی و یه قدرتی و بیانی داده است، تصور کنید یه وجاهت و آبرویی در نزد مردم داده است. یه چهره اجتماعی، گاهی دیدید در گذشته بعضی از انسان ها میگفتن وجیه المله، وجیه المله، خیلی تعبیر قشنگی بود، یعنی چهره های مقبول اجتماعی. به مقبولی کسی را دسترس نیست، قبول خاطرن در دست کس نیست، بسا زیبا رخ نیکو شمایل که سویش طبع مردم نیست مایل، بلا بسا لولی وش شیرین کرشمه که خون کریزت خون مردم چشمه چشمه، به تعبیر اون شاعر دست کسی نیست. گاه میرید خدای مقبولیتی داده است، زبان انسان اثر داره، آبروی انسان اثر داره. اینجا آنی که وجود داره اینه که چون این انسانهایی که خودشون ممکنه انسان نتونه یک کار خیری رو انجام بده، دیگران رو به سوی خیر رهنمون و دلالت کنند، این توصیه میشه، به شدت توصیه میشه این. خب حالا نتیجهش چی میشه؟ میگن کسی این کار رو بکنه میدانید چه میشود؟ الدال و الالخیره کفائله. اگر کسی دیگران رو به یه خیری راهنمایی میکند، به یه امر خیری، حالا یه مسئله اقتصادی، یه مسئله خیر اجتماعی، همینطور که عرض کردم یه کار فرهنگی، بالاخره یه امر خیری، یه نیکوکاری دلالت و راهنمایی میکند و انجام میشه، این کسی که دلالت و راهنمایی میکند ثوابی کمتر از فاعل آن ندارد. الدال و الالخیر کفائله، مانند کننده این کار است. اینو معصومین به صراحت گفتن و دقیقا درست است و بسیار هم منطقی است این. یعنی بسیاری از کارهای خیری که انجام میشه همینه. یه عده محرک این کار بودن که خودشون این عمل رو انجام ندادند، اما اون تحریک، فکر اول، طرح اول، انگیزه اول، هدایت اول از اینها بود و اینها چنین اقدامی رو کردن و اینها مصاب و به فضای فضیلت و ثواب لازم هم قطعا میرسن. الدال و الالخیره کفائله، نقطه مقابلش عزیزان. خب حالا تو همین قسمت ببینید این خیلی مهمه، یعنی اصل این روحیه رو داشتند، از این خیلی عمیق ریشه ها داره که وقت گرفته میشه و نمیخوام وارد اون بنمایه های اخلاقی این بحث بشم. این بر میگرده به بحث نصح و نصیحت، نه این نصیحت زبانی که میگیم آقا نصیحتی کنمت بشنو و بانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر، نه، یعنی خیرخواهی که اصلا از مهمترین حقوق مسلمانی، برای مسلمانان خیرخواهی است در تمام ابعاد بماند. این خب اینو نگاه کنید ببینید واقعا این زمینه در وجود خود ما چه مقدار است عزیزان، یعنی که واقعا ما میتونیم دیگران رو دلالت به کار خیر بکنیم، آیا این کار رو انجام میدیم؟ مثلا آیا واقعا رهنمون میکنیم دیگران رو وقتی میریم زمینه ایجاد شده به لحاظ اجتماعی، به لحاظ حتی همین مسائل اولیه ابتدایی، مثلا همین معاونت های اقتصادی و کمک های مالی، حتی مثلا واقعا آیا واقعا این کار رو میکنیم، این زمینه رو ایجاد میکنیم، مثلا در این وادی هستیم؟ این خودش داستانیست، باید فکر کرد بهش. نقطه مقابل و ضدش دقیقا در سخن معصوم میاد باز، این که انسان یه شرایط اقتصادی، یه شرایط اجتماعی فرهنگی پیش میاد که یه کسی اقدام به یه کار خیری میخواد بکند، کسی به صحنه می آید، لب باز می کند، به گونه این سخن می گوید و رفتار می کند که این صاحب خیر دستشو پس می کشه، عقب نشینی می کند. مگر تو پیامبری که غم امت میخوری؟ مگر تو خودت زندگی و فرزند و آینده و تأمیناتی فرزندانت نداری که داری این اقدام ها رو انجام میدی؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، اینو که دیگه خیلی شنیدیم دیگه از دیرباز. و آقا این کارایی که تو میخوای انجام بدی، آقا اینا بودجه داره، وظیفه دولت، به تو چه ربطی داره که این کارا رو بکنی؟ آقا بود اینا رو دولت انجام بده، به ما ربطی نداره. و به شکل‌های مختلف و به شکل‌های مختلف این سخنانی که هیچ کدوم از اینها برای گوش ما و شما ناآشنا نیست، همه اینها رو بارها از شاید نزدیکانمون شنیدیم که به ما گفتند در بعضی از موارد و در پاری از حوزه‌ها و حیطه‌های زندگی. الله اکبر. نقطه مقابل اون عدال و الالخیر کفائله، دلالت کننده به خیر، رهنمون کننده به خیر، گویا کننده و انجام دهنده خیر است، اینجا فرمودن با یه تعبیر بسیار تندتر، لعن الله، خدا لعنت کند، معصوم دارد میگد، از زوات مقدسه محمد و آل محمد. فرمودن لعن الله ساد طریق الخیر، خدا لعنت کند کسی رو که از راه خیر مردم رو باز می‌دارد و منع راه خیر می‌کنه و نمیگذاره مردم خیرشون به یکدیگر برسد. این لعن الله یعنی چی؟ یعنی از رحمت خدا دور باد کسی که چنین می‌کنه. پناه به خدا می‌بریم عزیزان. لعن الله ساد طریق الخیر، این میشه مصداق چی؟ مصداق مناع للخیر. حالا نه تو اون ابعاد کلان کافرانه اون، اما به لحاظ اخلاقی به لحاظ اجتماعی این منع خیره. و من گمان میکنم، اجازه بدید رخصت بدم به خودم دیگه این رو کمی شهامت کنم، این حرف رو بگم برای خودم بگم و برای عزیزانی که مایلند به این شیوه نگاه کنن، در حقیقت یک کاغذ تورنسول بردارید بزنید تو نفسمون ببینیم چه رنگ در میاد. بنفش در میاد، صورتی در میاد، اون آزمایش شیمی رو بریم انجام بدیم با نفس خودمون به لحاظ اخلاقی. ببینید وقتی که یک کسی نسبت به دیگران خیری رو انجام میده، میبینید که یک کسی یه باری رو از دوش یک کسی برداشت، یه موقعیت اقتصادی برای کسی فراهم کرد، مساعدت کرد، این گره از معیشت این فرد باز شد. در روزگارانی که این گره ها بسیار است در کار جماعتی، این اومد و یک گرهی رو باز کرد، یک کار مهمی رو انجام داد. میبینید به لحاظ فرهنگی یک کسی یک کار بزرگی رو انجام داد، یه هدایتگری رو انجام داد نسبت به یک کسی، و همینطور در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی یه همتی، یه غیرتی، یه کاری انجام داد. بینی و بین الله برگردیم ببینیم از این که زید برای امر ایکس برای ایگرگ یه کار بزرگی انجام، اصلا یه کسی اومد یه خونه برای کسی ساخت و یه اسکان داد کسی رو، چه حالی به ما دست میده؟ این واقعا امشب تو نفس خودمون بررسی کنیم ببینیم آیا از این خبر که میشنویم و از این اتفاقی که میفته ما در نفس خودمون خوشحال میشیم، شادان میشیم، خدا رو شکر میکنیم، ممکن سجده شکر کنیم و واقعا دلشاد میشیم از این که یه چنین انسانهایی در جامعه هستند و یه چنین گره هایی باز میشه به دست انسانها. تو روایت داریم دع الناس یرزق بعضهن به بعض، ول کنید، رها کنید، بذارید مردم به هم خیر برسونن. گاهی این ضرب المثل رو میگفتن دیگه، بالاخره شاه بخشید شاغلی نبخشید. ببینیم واقعا از این اتفاقی که میفته ما شادان میشیم؟ اگر این اتفاق در جانمون افتاد عزیزان و این حس شادمانی اومد، خدا را شکر کنید و این که بدانید نفس سالمی دارید، بدونید اسیر هواها نیستیم، نفس ما به سلامت از بعضی از چیزها رسته است. اما اگر دیدیم این خیر رو ابروها گره خورد و با خودمون فکر کردیم چه کارا میکنن مردم یا چه چیزها میشه و نفهمیدیم چرا خوشحال نشدیم، خودمونم نفهمیدیم چرا خوشحال نشدیم، میدونید چیه؟ بدونید گرفتار حسدهای درونی هستیم که اینجا داره خودشو نشان میده. این حسادت، بخل به مال دیگران، نسبت به دیگران بخل داریم، اینا دیگه زعارت نفس هست به تعبیر ادیبان و عالمان اخلاق. اینها دیگه متاسفانه باید ما رو برگرده که بگیم چه کار کردیم که این پستی ها در نفسمون هست و نتونستیم تزکیه کنیم و تصفیه کنیم نفس رو از این مسائل. این هم یه آزمون بسیار عجیبی است پیرو و زیر مجموعه این بحثی که عرض کردم. سومین ویژگی مناعن للخیر، کسانی که متاسفانه معنی می کنند از خیر انسانها رو، از ورود با این الهی اصل ایمان آوردن سد سبیل می کنند، یبقونه ها اوجا می کنند. اگر مردمان به این وادی آمدن به هزاران هزار وسیله متوسل می شن که اینها رو دچار عرض به خدمتون کجروی ها، بدروی ها، بدتفسیری ها، بیعملی ها، بدعملی ها، بدباوری ها و غیره کنند. مناع للخیر. چهارم معتدن، معتدن یه تنوینی زیر دال وجود داره، معتدن این در حقیقت یه یایی در آخر داره حذف شده به جاش تنوین اومده، این تنوین بدل حذفه، یعنی معتدی یعنی متعدی، یعنی معتدی یعنی مت از ماده تعدی میاد، یعنی تجاوزگر. تجاوزگر، تجاوز به چی؟ به دو چیز. عنوان مجرمانه که مستحق عقوبت و جهنم الهی است معتدن. تعدی تجاوز، یک استعذار دارید، تعریفی داریم تلکه در قرآن، تلکه حدود الله. قرآن میگه این مرزهای الهی است، از اینها تعبیر به حدود الهی میشه. تلکه حدود الله، حد یعنی چی؟ یعنی مرز، یعنی اون خطوط به تعبیر ما قرمز، مرزهای الهی. ان الله جعل لكل شيء حدا و هل من تجاوز عن الحد حدا. خداوند یه مرزهای، یه چیزهایی رو قرار داده است برای استفاده از سرمایه های مالی. خداوند امکانات مالی ما و بدبستان های ما خدا یه حدودی قرار داده است. گفته است یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. این حد الهی است. کسانی که ایمان آوردید، نکنه مالتون رو به روش های باطل، به شیوه های باطل، در قبال باطل بدبستان کنید. بدونید که این اگر چنین کنید از حدود الهی گذر کردید. اگر اومدید معاملاتتون ربوی کردید، احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع و داد و ستد رو به این شیوه آزاد کرده است، اما ربا رو خداوند خط قرمز الهی است، در حدی خط قرمز است که اگر وارد اون شدید فاذنوا به حرب من الله، اعلام جنگ با خدا کردید. این خط قرمزه، این نمیشه از این خط بگذرید، از این مرز بگذرید. نمیشه اینطور اختلاس کنید، نمیشه اینطور قصب کنید، نمیشه اینطور مسائل مالیتون رو به این شیوه های غلط، با نجش، با قش. الله اکبر. یه وقتی این رو پشت انسان رو تکان میده، خوندم بعضی از دوستان متعجبانه مینگریستن و میشنیدن این حدیث رو، من قش مسلمن قش فی ماله و ان لم یکن له مال قش فی اهله. اگر کسی در جامعه اسلامی در بازار مسلمانی قش میکنه، البته فرقی نمیکنه با مسلمان یا غیر مسلمان قش کردن، همین که داریم میبینیم، متاسف چی بگم، متوقف باشیم بهتره دیگه. بیانمون در طول این سالها هدف بیان مفاهیم بوده است، نه مصادیق. اگر کسی قش کنه با مسلمان، خدا کاری میکند که در مال خود او قش میشه. اگر مالی نداشته باشه که در اون قش بشه، در ناموسش قش میشه، در ناموسش قش میشه. سخن صادق مصدق دقیق معصوم. عزیزان، خانوم ها و آیان، بزرگواران، حسینیان عزیز، خب اینا حکم الهی، اینا حدوده، تلکه حدود الله، مرزهایی است که از این مرزها تو مسائل اقتصادی، تو مسائل اخلاقی، آقا تو مسائل حقوقی، و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. کسی مظلومانه کشته شده، برای صاحب دم او حقی قرار دادیم که از این حق میتونه استفاده کنه، اما نمیتونه اسراف در مجازات بکنه، نمیتونه به جای یه نفر بیاد 5 نفر رو بزنه بکشه، نمیتواند بیاد مسله کنه، نمیتونه بیاد گوش ببره بینی ببره، نمیتونه کارت کارت کنه. اینا تلکه حدود الله. در مجازات ها حدود الهی باید رعایت بشه، در قصاص حدود الهی باید رعایت بشه، در مسائل اقتصادی حدود، در مسائل اخلاقی حدود الهی باید رعایت بشه، در مسائل اجتماعی. بالاخره خداوند چقدر زیبا در سوره مبارکه، الا علی ازواجهم او ما ملکت والذین هم لفروجهم حافظون. مؤمنان کسانی هستند که نسبت مسائل جنسیشون به شدت حساسیت دارن و کاملا حفظ کنندن و مراقبن. الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغا ورا ازالک فاولائک هم العادون. اگر کسی از غیر مسیر ازدواج و غیر مسیر پاکیزه الهی وارد شد، میشه متعدی، میشه معتدن. این دیگه داره از خط قرمز رد میشه. حالا فحشا سیاه را به عنوان ازدواج سفید معرفی کنند تا تبدیل بشه به اون منائل الخیری که عرض کردم، به اون تحریفی که اشاره کردم، به اون بازی های این چنینی با دین خدا و با جامعه و مردم و ناموس مسلمانی و مردم. خب معتد پس این حدود و مرزهای الهی عزیزان، گذار از این وزیر پا گذاردنش عالمانه، آمدانه، پافشارانه، مصرانه، این میشه چی؟ میشه تعدی به حدود الهی. یه تعدی دوم داریم، این تعدی در کنار حدود الهی تعدی به حقوق بندگان خداست که میشه معتدن، کسی که حقوق بندگان خدا را زیر پا میگذارد و گذر میکند، پاس نمیدارد، هیچ مرزی و حدی برای کسی قائل نیست، هیچ حدودی برای دیگران به لحاظ اخلاقی، به لحاظ حرمت، به لحاظ مال، حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه، رعایت حقوق مالی مسلمانان مانند رعایت جان و خون مسلمانان است، رعایت نمی کنه. به لحاظ اخلاقی آزاد، لا تلمزو انفسکم، بیاید سوره مبارکه حجرات، ولا یختب بعضکم بعضا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، چه تعابیری که در هیچ متنی، در هیچ عبارتی، در هیچ آموزه‌ای در طول تاریخ بشر دیده نشده، این تعابیر منحصر به کلام الهی، نکنه غیبت کنید، نکنه حقوق هم رو به لحاظ اخلاقی زیر پا بگذارید، دهان رو باز کنیم در مورد هر کسی هر چیزی می‌خوایم بگوییم، شما رو به خدا قسم گروهی را نمیشناسید که همین روش رو دارن تو جامعه خودمون، که به خودشون اجازه میدن که در مورد هر کسی هر چه میخواهند بگویند، یعنی هیچ مرزی برای حرمت و حیثیت و اخلاق قائل نیستن برای کسی، آزادانه هر چی دلشون میخواد میگن، هر مطلبی رو، یه اباحیگری، یه لاابالیگری رو در گفتار و رفتار میبینیم عمل میکنیم در سطح دنیا، ما غیره، یعنی حقوق انسان‌ها همیشه در کنار حدود الهی با هم مطرح میشه و گذار از این دو میشه تعدی و تجاوز، و کسی که چنین میکنه میشه معتد. فرمود مناع للخیر معتد، این شد چند؟ چهارمی. معتد پنجم، مریب پنجمین عنوان مجرمانه، مریب. کلمه مریب از ماده اعرابه می آید، اعرابه از ماده ریب می آید، ریب. خب کلمه ریب آشناس براتون؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب درش ریب وجود ندارد. دو واژه در کنار هم مطرح میشه در قرآن، در لغت عرب بررسی میشه، یکی کلمه ریب، دیگری واژه شک. شک این که انسان در یه مسئله دچار تردید میشه، هیچ مشکلی ما با شک نداریم، نه تنها بلکه از شک در مواردی و اشکالی از شک استقبال میشود، به دلیل اینکه هنگامی که انسان در اصالت یه مطلبی و حقانیت یه مطلبی و صحت اون دچار تردید میشه، این موجب محکمکاری کار میشه، موجب میشه که انسان میاد پی حق رو میگیرد، جستجو میکند، پژوهش میکند، تحقیق میکند، به اون اصل مطلب میرسه، استوار و محکم پیگیری میکند یا به کناری میزند. توجه دارید؟ به همین خاطر بسیار مورد استقبال میشه. تعابیر رو از مرحوم شهید بزرگوار مطهری بارها من عرض کردم که مرحوم استاد شهید میفرمودن که شک دالان یقین است. خیلی تعبیر زیبایی است. شک دالان یقین است. انسان از مسیر شک به یقین. البته ایشان این رو برگرفته از قاعده استصحاب و از اون متون روایی استصحاب در علم اصول میدون، لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر، ریشه فرمایشون از یه جای دیگه ایست، این رو از سخن معصوم وام گرفتن، شاید حقیقت این مطلب رو وقتی به روایات نگاه میکنیم. آبرها شک کردن هیچ باکی نیست، ایرادی هم نداره که انسان در یه مطلبی دچار شک بشه، به دو شرط استقبال از این میشه. یک، اینکه شک انسان ریشه اون چه باشد؟ حقیقت جویی باشد، آگاهی باشه. انسان برای رسیدن به یه حقیقت در یه مطلبی شک میکنه که عیان روشن براش مطلب باز شفاف بشه. دو، اینکه بعد از ایجاد شک و اومدن شک در وجود نمی نشیند، پیگیری میکند، دنبالگیری میکند تا خودش رو به حقیقت و ثواب برساند، نه اینکه در خموری شک میماند و اون حالت بیحالی و کسلی و این فایده نداره، این دیگه شک نیست دیگه متاسفانه. پس ببینید شک در حقیقت این کوانتوم عرض به خدمتون، حالا بذارید به جای خودش بگم، در زمانی که برخاستگاه اون حقجویی، حقیقت یابی، آگاهی است، مورد استقبال قرار میگیرد، مشروط به این که پیگیری بشه و آدمی رو به حقیقت برسانه. در کنار شک شما چه واژه‌ای رو دارید؟ ریب رو دارید. مریب یعنی کسی که اعرابه میکند، یعنی کسی که القاء ریب میکند. ریب خیر، برخلاف شک. شما در قرآن میتونید شک کنید، هر چیزی رو شک کنید پاسخ بگیرید از اهلش، وظیفه شونه که جواب بدن به شما. لابد لمن بهی سآلون ان یسعل باعین، نه با الف همزه، سآل باعین یعنی صرفه، فهم دارن کسی صرفه داره صرفه کنه، یعنی چی؟ یعنی کسی شکی داره یا رجاب بپرسه، ایرادی نداره تا به حقیقت برسه، تا بعد لذت و اون اطمینان یقین، آرامش یقین برای انسان بیاد و با اون شیوه انسان بزید و زندگی کند با باورهای خودش. اما ریب دقت کنید تعریفش اینه، اشک و معد تو همه، جایی که شک با سوء نیت، با تخریب، با ویرانگری همراه است، نام این ریبه. یعنی وقتی نگاه میکنید پشت کاسه نیم کاسه است، میبینید که مطلب چیز دیگریه، نه بحث حقیقت جویی است، نه آگاهی است، نه این مطالب، بلکه ماجرا چیزی دیگر از تخریب است و ویرانگری است و از بیان بزال کل کتاب لا ریب فی. تو قرآن جای این بازی ها نیست، قرآن اجازه نمیده کسی بیاد به این گونه تخریبگری بکند. شکی دارید؟ پاسخگوییم. و الا ریب و سوء نیت و بددلی و این چنین تخریب ها و ویرانگری ها رو ما اجازه نمیدیم. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، چون جواب ها داده شده است در جای خودش. مریب، این پنجمین صفت، کسی که میاد و این شبهات را، تردیدهای مخربانه را که پشت اون هیچ حقیقت و اصالتی نیست، پشت اون باز همون منافع و اهداف و قدرت‌ها و همون بازی هاست، چنین چیزهایی رو به جامعه القا می‌کند و بنیان فکری مردم رو تخریب می‌کنه، باورهای پاکیزه اجتماعی رو دچار تزلزل مزورانه پلیدانه می‌کند. یه واژه‌ای در قرآن داریم که شگفت‌انگیز است، بذارید با خود نفس آیه بخونم خدمت دوستان، جالب است. سوره مبارکه مدثر، مدثر وارد میشن یه گروهی به جهنم. خب این سوال خیلی خوبی است، میان با اینها یه مصاحبه رو ترتیب میدن، اصحاب جهنم، اصحاب خبر و رسانه جهنم، و با اینها یه مصاحبه رو ترتیب میدن. بسم الله تعالی، ما سلککم فی سقر، چی شما رو به جهنم آورد؟ خیلی سوال جالبیه، دوست داریم بشنویم. ما سلککم فی سقر، چهار تا نکته رو میگن اینجا، پنج شش تا رو خداوند، چهار تا اونجا ماست که اون چهار تا جز همین نکاتی که اینجا گفته میشه. ما سلک کن فی سقر، یک، قالو لم نکو من المسلین، دو، و لم نکو نطعم المسکین، سه، و کنا نخوز و مع الخائزین، چهار، و کنا نکذب و به یوم الدین حتی اتانا الیقین، تا این که مرگ اومد ما به همین روش ادامه داشتیم. چی؟ چهار کار. یک، کنا لم نکو من المسلین، تعبیر ببینید اینه، لم نکو من المسلین، این لم نفی میکند کانه رو، ما هیچ ارتباطی با نماز نداشتیم، این اولین جور، لم نکو من المسلین، این که عمود دینه، این که معراج المؤمنه، اینی که قربان و کل تقیست، بهترین راه تقرب انسان است، اینی که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اول میاد در ویژگی ها. بالاخره اون حقیقت اتصال و ارتباط با حضرت اهدیت، جز از مسیر صلات جامع و کامل و زیبا و محقق نمی شود، که دیگه قصه نماز رو در جای خودش بارها گفتیم و عزیزان شنیدید. یک، این ما هیچ ارتباطی با نماز نداشتیم، یعنی نماز هیچ نقشی، وجودی، حضوری در زندگی ما نداشت، نه اینکه کم رنگ باشه، پر رنگ، هیچ حضوری نداشت. لم نکو من المسلین مطلقا، دو، ولم نکن اطعم المسکین. اولی در ارتباط با خدا، دومی به هیچ وجه، باز با همون تعبیر لم نکو، یعنی باز همون نفی میاد، هیچ کاری ما به جامعه و مردم نداشتیم، برامون اهمیت نداشت کسی بمیرد بماند، بخورد نخورد، چیزی که برا مهم بود ما خودمون بودیم، هیچ نیازی به دردهای جامعه، به نیازهای جامعه مطلقا نداشتیم و کاری به این کارها نداشتیم. لم نکنت امول مسکین، نه بخشار آسی پذیر جامعه، نه نیازمندان، نه بندگان خدا، هیچ حس و مسئولیتی نداشتیم، اصلا باور نداشتیم که وفی اموالهم معلوم، وفی اموالهم حق معلوم لسائل و المحروم، که در اموال این مردم و مسلمانان و جامعه حقوقی است برای این کسانی که نیازهای اجتماعی این چینی دارند، کوته دستانی هستند از پاری از مواهب الهی، هیچ کاری به این نداشتیم. لم نکن اطعم المسکین سوم مربوط به این بحث ماست، و کنا نخوض مع الخائضین، ما خوض می‌کردیم با خائضین تو تمام عمرمون. خوض، دقت بفرمایید این تعبیر رو من گاهی میخوام همونطور که خود واژه رو در لغت عرب میگن دقیقاً بازگو کنم. اینا فرمایید، شما تصور گاهی دیدید در روستاها اطراف اینو دیدی که برکه آبی استخر آب خیلی عالی است، کنارش همین درختای بید و بعد این زلال مثل اشک چشم، لذت میبرید نگاه میکنید تصاویر درختها افتاده چقدر زیبا، حالا یه مرتبه از او بالا یه چوپانی گله رو هی میکند، پی میکند، ول میکند، میان این گوسفندا کنار این آبخور میرن تو این آب، تا که نگاه میکنید میبینید آب را گل نکنید، آب را گل کرده، گوسفندا رو ول کرده، تا نگاه میکنید میبینید که اصلا دیگه رغبت ندارید نگاه کنید، یه کسی پا رو بالا میزنه میره توی آب زلال این چینی، شروع میکنه به شور دادن، به تعبیر خودمون به این عمل میگن خاز، به این کس میگن خائز، یعنی کسی که میداد یه آبشخور زلال روشن شفاف رو بدون دلیل تیره میکند، گلالود میکند و این منظر رو میندازه، از چشم میندازه، به این میگن خوز. عزیزان، کسانی که گویا اصلا مسئولیتشون اینه که ورود کنن و عقاید روشن پاکیزه و شفاف مردم رو تخریب کنن، باورها رو تخریب کنن، باورهای توحیدی را، باورهای به نبوت را، باورهای به امامت را، باورهای به جهان واپسین رو، باورهای اخلاقی و اجتماعی مردم رو تخریب کنن، به اینها خائض میگن و این عمل خوض. این است که خدا اینجا داره مطرح میکند، مریب. مریب یعنی این، یه کاملا مطلب رو به کمک خود قرآن بازش کردم و این همان است که باز مشاهده میکنید که الان رسالت و مسئولیت بسیاری کسان در دنیا همینه، یعنی بودجه های کلان، سرمایه های کلان، اصلا میسازنشون این افراد رو برای همین که دیگه نمیخواد اسم ببریم، نمیخواد بهتون معرفی کنیم، دیگه خود شما شبکه هاشون میشناسید، نمیدارم کسانشون میشناسید، ابزارهاشون میشناسید، که واقعا هدفشون فقط تخریب باورها، جلالود کردن آبشخورهای پاکیزه و ذهن انسانها و مخشوش و مشوش کردن جامعه و مردم و باورهاست. فرمود معتد مریب. پنج، ششمی، الذي جعل مع الله اله آخر. مثل این که این ششمی دیگه روح تمام این هاست، آن کسی که با خدا مع الله در راستای خداوند قرار میدهد معبود دیگری را، پدیده دیگری را که او را میپرستد، یعنی در کنار پرستش خداوند و به جای پرستش الهی دیگری رو گویا قرار میدهد میپرستد. هیچ نیازی نیست که ذهنمون به لات و منات و عزا و هبل و آفرودیت و آناهیتا و ویشنا و کریشنا، نه اینها نیاز نیست ذهنمون بره. الذی جعل مع الله اله آخر، اولین چیزی که در کنار خدا پرستیده میشود چیست؟ مادر بت‌ها، بت نفس شماست، وان دیگر بت ما رو، این بت اژدهاست، این بت نفس خود انسان هاست، که افرأیت من اتخذ الهه هوا، اینی که انسان ها خودشون رو میپرستن وجود انسان می نشیند جای خدا، دیگه حالا میخواد از دلش اومانیست در بیاد، هر چی در بیاد در روزگاران ما، میشه یک خودپرستی تمام. مال و ثروت سرمایه میشه اونی که انسان ها میپرستندش، میشن عبدالمال، عبد و سرسپرده ثروت ها، عبدالدینار به تعبیر روایات، عبدالدرهم به تعبیر معصومین. شهوت عزیزان، گاه شهواتمون میشه معبود انسان ها. و همان که در سخنان معصومین هم اشاره شده است، و هر چرا که بتوانید بگوییم، هر آنچه که ما را از خداوند جدا می کند و اونقدر برای ما مقامش بالا میاد که گویا ما به پای اون افتاده ایم و پرستشش می کنیم، یعنی تمام اختیارمون رو به چه دادیم؟ به اون دادیم. الذی جعل مع الله الها آخر، کسی که تمام عمرش رو به تسلیم در قبال غیر خدا و هر طاغوت و هر جبتی و هر مالی و هر ثروتی و هر مظهری از مظاهر وجود طی کرد و گذراند. فالقیاه فی العذاب شدید، بیفکنی، دوباره گفته میشه این دستور برای اجرای حکم، بیفکنی چنین کسی را در عذاب شدید، هرچه جرم میاد بالاتر مجازات سنگین تر. فل عذاب شدید. خب 6 تا عنوان مجرمانه مطرح شد: کفار، عنید، مناع للخیر، معتدن، مریب، الذی جعل مع الله اله آخر. خب دیگه تمام اینها گفته شد شفاف و روشن. فالقیاه فل عذاب شدید، به اینجا که میرسد دقت بفرمایید. قال قرینه ربنا ما اتقیته، عجب قرآن به تصویر میکشد حقایقی که نمیدونیم میلیاردیست، هزاریست، نمیدونیم اینها کی به لحاظ زمان محقق میشه، و این حقیقتی است که لیس لوقتها کاذبه، قطعا محقق میشه، لذا گویا شده است با فعل ماضی یاد میکند خداوند. اما این گونه برای ما پرده ها به کناری میرود. یه واژه‌ای رو عزیزان آشناست تو این سال و ما هم زیاد میشنویم، ما این رو فرافکنی. بله، ما معلم‌ها با این فرافکنی خوب آشناییم، حالا به شکل دیگری ما این رو بلد بودیم و میدانستیم. بالاخره این دانشجو عزیز من میاد گردنشم کج میکنه، دیم یا آقا چه بکنیم، ما از یه هفته قبل از امتحان بابامون بیمارستان بود و اتفاقا همون شب امتحان دیگه بردنش آی سی او و دیگه این طور شد. و بعد میریم بابای بنده خدا مثلا 10 سال قبل فوت کرده، اصلا بابا وجود نداره، و این نتیجه این شده است که من نتیجم این شد. چطور شد دیگه؟ ما اینا رو خوب بلدیم دیگه، این فوت و فنها رو میدانیم دیگه. یعنی چی؟ یعنی این که عزیزان ما در اشتباهات خودمون، دقت کنید، تعارف هم نداره، در خطاها و اشتباهات خودمون فرافکنی میکنیم، یعنی دنبال یه عاملی میگردیم که مسئولیت خطای خودمون رو به گردن اون عامل بیفکنیم و خودمون رو تبرئه کنیم. این میشه فرافکنی. قال قرینه ربنا ما اتقیته، جمله محذوفه ای داریم اینجا، وقتی این کس رو میخوان با این 6 جرم بیاندازن به دوزخ، بعد میگه ربی القرینی اتقانی، این قرین من، این شیطان منو فریب داده است. لعنت خدا بر دل سیاه شیطان، شیطان بوده که من رو به اینجا رسونده از خدا. یا سریعا به صحنه میاد قال قرینه، اون قرین که این مشخصه همون قرینی است که دیشب توضیح میدادیم، ربنا ما اتقیتو، خدایا هرگز من این رو گمراه نکردم. اونقدر زیبایه و لطائفی داره و زیبایی هایی داره، ولیکن کان فی زلال البین، و بعد ادامه تا برسیم به اونجا این که دیگه و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، اون 5 نکته مقابل این 6 نکته مطرح بشه. بسیار مباحث عمیق و کارا و کاربردی و لطیف، که انشاءالله دیگه بنابراین شد که بالاخره به خواسته بعضی از عزیزان خودم بحث ادامه پیدا کنه، سوره رو ناتمام نگذاریم و 3 شب آینده رو انشاءالله تا شب جمعه ادامه میدیم. لذا ادامه بحث رو فردا شب معذر بارکتون از همین جا که باقی ماند پیگیری خواهیم کرد با حول قوه الهیه. خداوند سبحان دلهامون رو به حقایق قرآن بیش از بیش منور و نورانی بگرداند. صلوات اینات بفرمایید. من قبل از این که ورود به مقتل کنم، بعد اون کم تکرز میکردم دیشب دیگه، شاید این شب و روزها حس خود شما مقتل عزیزان و حالاتی که به حمدالله دارند عمده دوستان عزیز، اجازه بدید چون دیگه این غروب عاشوراست و به پایان رسیدن کار حسین ابن علی در این مقطع، یعنی متصل شدن به شهادت است، لذا اجازه بدید من همین عباراتی رو که میخواستم از شب اول دوم سوم بخونم، فرصت نشد، خدمت دوستان بخونم. و اساره و کار سید الشهدا رو تو این 7-8 خط من خدمت عزیزان میخونم. هازا بسم الله الرحمن الرحیم، هازا این همین مطلب، ما اوسا بهل حسین ابن علی الى اخیه محمد الحنفیه، این وصیت من حسین ابن علی به برادرم محمد حنفیه است. امام روز قبل از برون آمدن از مدینه اینو نوشتن، تا کردن این رو، ختمهو مهر کردن، دادن به محمد حنفیه، شبش از مدینه بیرون آمدند. اینطور شروع میشه این وصیت نامه سید الشهدا است دیگه. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اولین جمله آخرین جمله است، هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن. توحید، حسین قهرمان میدان توحید است و وحدانیت خداوند. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و به راستی که پیامبر عبد و فرستاده اوست، جا ابلحق به رسالت پیامبر که با تمام حق آمده است و حق را آورده است که حق کلام الهی است. درس قرآن از حسین آموختی، ذاتش و شعله ها افروختی، جا ابلحق من عند الحق از نزد خداوند حق، و انل این اصل دوم، بریم سراغ اصل سوم، توحید نبوت معاد، و انل جنت و النار حق، بهشت امر حق الهی و دوزخ امر حق الهی است، و ان ساعت آتیت لا ریب فیها، و قیامت می آید بدون هیچ ریب، ریب رو امام نفی می کند، بدون هیچ بدلی و سوء نیتی، و ان الله یبعث من فی القبور، و خدا همه مردگان را از قبور مبعوث می کند و به عالم قیامت می آورد. یعنی ابتداعا سید الشهدا قبل از اینکه حرفی بزنن مبانی اعتقادی خودشون رو چه می کنن؟ تبیین، تحکیم، تثبیت، به میراث می گذارن، وصیت می کنن. و انی اما من حسین ابن علی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدا، و انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، ارید ان آمر بالمعروف و انها ان المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. هیچ متنی به مقدار این متن نداریم که دقیقا علت کار سید الشهدا و فلسفه اون رو مطرح کرده باشد. من فقط دارم ترجمه میکنم، تفصیل بیشتر رو مراجعه بفرمایید دیگه به کتاب سلوک ارغوانی، دیگه اونجا نوشتیم خدمت دوستان. فرمود انی لم اخرج عشرن ولا بترن. خروج یعنی چی؟ یعنی قیام. خروج معنی بیرون رفتن نیست، اصطلاح در این موارد. مثل اینکه میگید خروج در این سال، کتاب‌های تاریخ میگن در این سال خروج مختار بود، در این سال فلانی خروج کرد، یعنی قیام کرد. انی لم اخرج، من خروج نمی کنم و قیام نمی کنم. لم اخرج عشرن ولا بترن، نه برای شرافرینی، نه برای سرکشی، نه برای قدرت نمایی، نه برای این که به کسی ظلم میکنم، حق کسی رو بگیرم، ولا ظالمن. پس من برای چی دارم قیام میکنم؟ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، تمام قیام من برای اینه که در امت جدم اصلاحات رو پیاده کنم و امت جدم رو اصلاح کنم، یعنی امتی که با 50 سال از رحلت پیامبر به جایی رسیده است که میبینید خلیفه پیامبر کسی است که رزید و رجلون شارب الخمر مؤلنون بالفس قاتل نفس المحترمه، کلمات خود سید شهدا است که شب اول خوندیم خدمتتون. یه چنین کسی الان به جای پیامبر نشسته است و خلیفه و حاکم جامعه اسلامی است. فساد در ارکان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به غایت و اوج رسیده است. دیگه اینجا دیگه جایی نیست که حسین بتواند بنشیند. علت قیام من فساده در حوزه های سگانه ای که عرض کردم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی، من میخوام بیام اصلاح کنم امر سیاست را، امر اقتصاد را و امر فرهنگ را. اريد، اما راهکاری که انتخاب کردم برای این چیه؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، بعد از طریق امر به معروف و نهی از منکر بیام تمام معروف ها رو به صحنه بیاورم و تمام منکر ها رو که مظاهر فساد است بزدایم و از میان ببرم. اما البته راهکار من حسین ابن علی برای امر به معروف و نهی از منکر پند و بند نیست، بلکه جان است و خون است و تمام وجود رو به صحنه آوردن و در طبق اخلاص گرفتن. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، و من میخوام سیره و الگوی عملی رفتاری پیامبر و علی را دوباره به جامعه برگردانم. من میخوام جامعه رو برگردانم به عصر نبوی و عصر علوی و سیره آنان رو در جامعه حاکم کنم. تموش ببین کل فلسفه قیام و خروج و حرکت سید الشهدا تو این یه خط و نیم بود. فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، هر کسی بپذیرد از من این حق را، خدا سزاوار است به حق و اون هم خودش رو پیوسته است به خداوند. و من رد علیه، کسی که رد کنه هازا این رو اسب را حتی یغزی الله بینی و بین القوم بالحق، پای کارم استقامت میکنم میایستم تا قیامت مقابل من بایسته و جواب من رو بده و هو خیر الحاکمین، به خداوند خیر الحاکم. و هازه وصیتی یا اخی، این وصیت من به سوی توست برادرم. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه اونید، و توفیق من در این کار و در این حرکتی که دارم انجام میدم به دست خداست و به سوی او رجوع می آورم. این کل وصیت نامه وجود نازنین سید الشهدا بود که به سرعت خدمت دوستان عزیز ترجمه کردم. و میخوام بگم که سید الشهدا محقق کردن وصیت نامه خودشون رو، یعنی اگر وجود اون بارک سید و شهدا مصالحه با یزید، اون که چی که اون که تایید کار بود مسلم بود دیگه، تمام نقض همه اغراض بود. اگر سید و شهدا مثلا به شهادت نمی رسیدن، حتی یه پیروزی به دست می آوردن یه جایی رو، مثلا عرض به خدمتون بعضی های اماراتی رو جایی شکل می دادن، بخشی از حکومت رو می گرفتن، به هیچ وجه من الوجود خواستاری که می فرمودن محقق نمی شد. یعنی این سه خواسته ای که حضرت فرمودن جز با شهادت وجود و مبارکشون محقق نمی شد. یعنی رسوایی بنی امیه و فساد بنی امیه و بنیان برکنی بنی امیه جز با این نمی شد که ای حسین ابن علی خون خدا، ای تو سبت ثانی بدر و دجا، بر سر نی بشنبم صوت تو را، صوت نیلا و ارل موت تو را، تسابق القوم علا نحب بیوت آل رسول و قررت این بطول. تسابق باب تفاول از ماده سبقت میاد. یعنی چی؟ یعنی با هم یه جماعتی هی از هم چه بکنن؟ پیشتازی کنند. مقتل امروز بعد از ظهر عاشوراست. مسابقه میدادن این مردم با هم، کوفیان، علا نحب، نحب یعنی غارت کردن، علا نحب بیوت آل رسول و قررت عین البتول، برای غارت کردن ناموس پیامبر و امیر. حتی جعلو ینتزعون ملحفت المرعن زهرها، هرچی دستشون میومد میکشیدن ولو چادر زنان رو به تعبیر ما، و خرجت بنات آل رسول الله و علیهم و یتساعدن علی البکا، این زن و کودک این سونسو می زدند، یندبل لفراغ الحمات، اشک ها جاری. ثم اخرج النساء من الخیمه، دیگه زنان رو اومدن حمله کردن به خیمه ها و تمام زن و کودک رو از خیمه ها بیرون کردن. و اشعلوا فیه نار، و آتش رو به خیمه ها فخرجن حواسر مسلبات. سلب در لغت یعنی غارت. قبل از اینکه بیان سراغ خیمه، یا بقیت الله ببخشید، اول خود وجود نازنین سید الشهدا رو سلب کردن، عمامه مبارک، لباس شریف که در اون ده ها و صد ها اثر پارگی و زخم بود، حتی این که نوشته تو مقتل ها نه انگشتر بلکه انگشت با فخرجن حواسن مسلبات حافیات باکیات یمشین سبایات، دیگه اینها می زدن این طرف اون طرف و دویدن این زن و کودک به طرف قتلگاه، به طرف بدنها، به طرف این که ببینن چه بر سر وجود اون بارک سید و شاهد آمده است. فلما نظر النصفه الى القتلا صحنه و ضربن وجوههن، وقتی چشمشون به این بدنها افتاد به صورت می زدن، لطمه می زدن. فوالله لا انسا زینب بنت علی، راوی میگد به خدا فراموش نمی کنیم زینب دختر علی را، و هیتن دبل حسین علیه السلام، و تنادی به صوت حزین که چشمش به بدن برادر که افتاد این گونه خطاب کرد: یا محمد صلی الله علیه و ملائکه السما، ای رسول خدا که درود فرشتگان آسمان بر تو باد، هازا حسینون مرملون به دما، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، مقطع الاعضا، یا رسول الله که بدن او قطعه شده است، هازا حسینون بالعراء تصفا علیه السبا، که بادها این گونه بر او میوزد، قتیل اولاد البقایا، که کشته شده فرزند نابکاران است. یه جمله عجیبی رو دارن، من همین یه جمله رو بگم کافی است: به ابل محموم حتی غذا، به ابل عطشان حتی مزا، پدرم فدای اون تشنه لبی که با لب تشنه رفت، فرمود به ابی من شیبته تخت رو به سما به دما، پدرم فدای اون کسی باد که از محاسن اون خون قطر قطر جاری و چکان. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.